أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر فما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعده. بعد از بیان اون عناصر اولی یعنی اصول دین و ذکر نام شش پیامبر از انبیای الهی به طور اجمال و ذکر نه پیامبر از انبیای بزرگ برخی تفصیلا برخی اجمالا، جمع‌بندی مطلب این است که برهان و تجربه نشون می‌دهد که نظام بر محور حق است و انبیا به حق دعوت می‌کنند. یاد و نام انسان در سایه اطاعت حرف پروردگار است. قصه آدم و سجده فرشته ها و استکبار ابلیس را در هر فرصت مناسبی ذکر می‌کند. منتها در بخشی از آیات به اون قسمت سجده، در بخشی از آیات به اغوای شیطان و مانند اون بسنده می‌کند. خداوند هیچ موجودی را خلیفه خود قرار نداد مگر انسان را. هیچ موجودی را با دو دست خود خلق نکرد مگر انسان را. هیچ موجودی را مسجود ملائکه قرار نداد مگر انسان را. هیچ موجودی با او بلا واسطه سخن نگفت مگر انسان را و ماننده. کلمه ید هم به معنای قدرت به علاوه نعمت نیست، چون همه موجودات را خدای سبحان با قدرت و نعمت آفرید. این که فرمود خلقتو به یدی، معلوم می شود که هیچ واسطه‌ای در کار نبود، من خودم با دست خودم انسان را آفریدم. بالاخره دو وصف یا دو اسم از اسمای حسنای الهی که شاید جمال و جلال الهی باشد، اینا در تکون انسان سهمی داشته. چه با یک دستی انی خالق بشرا من طین را تأمین کرده است، با دست دیگر نفخت فیه من روحی را تأمین کرده است و یا محتملات دیگر. در جریان سجده کردن، وقتی ابلیس از سجده کردن سر باز زد، گفت به عزت کل اغوین نهم اجمعین. اون چه که در آیه 82 به بعد همین سوره آمده است معلوم می شود یک خلاصه گیری است که بسیاری از این بخشای وسط نقل نشده، برای اینکه اصلا سخن از آدم و ذریه آدم و فرزندان آدم و نسل آدم و اینا نیست. این ضمیر جمع به چی برمیگردد؟ این که فرمود فبه عزت که لعقبین نهم اجمعین، تا کسی بگوید به این که معلوم بشه جهنم قبلن بوده و تکلیف قبلن بوده، بله این که فرمود جهنم میبریم، این بعد از آن است که مسئله حبوط انسان به زمین، حبوط آدم و حوا به زمین مطرح شد، شریعت آمد، امر و نهی آمد، اون وقت بهشت و جهنم مطرح است. وگرنه در این بخش از آیات سوره صاد اصلا سخن از بنی آدم نیست تا ضمیر جمع به اونها رجوع کند. فبه عزتک لاغوینهم، کی رو؟ معلوم میشه اون چه که قبل از این آیه است. تا این آیه یه بخش وسیعی از مذاکراتی که ذات اقدس اله مطرح کرده است در سوره صاد ذکر نشده. سوره بقره، سوره اعراف، سوره مائده، سوره اسراء، سوره طه و بخشی از سوره حامیم فصلت، اینا عهده‌دار تبیین قصه آدم و فرشته هستند. در جریان سوره مبارک بقره که از آیه 30 شروع می شود تا آیه 38، بعد از اینکه جریان استکبار شیطان مطرح شد، اونگاه مسئله ورود آدم و حوا در بهشت، بعد اون امتحان الهی، بعد خروج اونها از بهشت، بازم سخن از ذریه مطرح نیست. بعد وقتی که وارد زمین شدن فرمود اهبطوا، اونگاه فرمود ولکم فی الارض مستقر و متاع الهین، اونگاه در آیه 38 فرمود قل لهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف و کذا و کذا. پس بنابراین معلوم می‌شود که اون چه در سوره مبارکه صاد که فعلا محل بحث است آمده، بخش وسیعی از این داستان ها بسیار ذکر نشده، چون قرآن کتاب قصه نیست یه چیزی رو سردن و متصله از بالا شروع بکند. کتاب قصه نیست، کتاب تاریخ نیست، در هر جایی به گوشه از گوشه های داستان واقع شده برای یک نکته بسنده بکند و او رو نقل بکند. وگرنه اینجا ما هیچ مرجع ضمیری نداریم که لاغوینه ها به اونها برگرد. مطلب دیگر این است که ذات اقدس اله با هیچ کس بلا واسطه سخن نمیگوید مگر با انسان. این که فرمود ما کان لبشر ان یکلمه الله وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء، فرمود خدای سبحان با هیچ کس حرف نمیزند مگر از یکی از این سه راه، یکی بلا واسطه، یکی من وراء حجاب، یکی وسیله رسول. خب اون بلا واسطه خود پیامبر است صلی الله علیه و سلم و انبیاء دیگر. این که دنافت الله درباره خود پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است و فرشته ها تا اون مقام بار نیافتن که در کلام بلا واسطه الهی سهمی داشته باشند. البته اونجا که کلام خدا را تلقی می کنن ظاهرا بلا واسطه است، اما معنای بلا واسطه بودن این نیست که اونها در حقیقت مخاطبند، گرچه تا حدود اون معنا را می فهمند، اما اون راز و رمزی که بین کلام از یک طرف بین متکلم و مخاطب در درون کلام نهفته است، اون را این پیک وحی متوجه نیست. لذا در قرآن مطالبی هست که آورنده اون قرآن یعنی فرشته که مسئول این کار است شاید متوجه نباشد. اون طوری که ذات اقدس اله رمزگونه با پیغمبر صلی الله علیه و سلم سخن گفت، اون طور فرشته ها متوجه نمی شود. خب تو همین دنافت دلا اینا رو که پیامبر بلا واسطه شنید، جبرئیل گفت لو دنات انمرتن لحترب، اون گفتگوهای عرشی رو که دیگه فرشته نشنید نمتوجه می شود. پس بنابراین اگر فرشته وساطتی در نقل دارد، معناش نیست که جمیع اقسام وحی به وسیله فرشته است، بخشی بلا واسطه است، بخشی من وراء حجاب است، بخشی هم به وسیله رسول و پیک الهی. مطلب بعدی آن است که در جریان شیاطین الانس اگر کسی زال بود، گمراه بود، ولی اون قدرت را نداشت که دیگران را گمراه کند یا در صدد گمراهی دیگران نبود، این ظاهرن جز شیاطین الانس نیست. اما کسی که زال فی نفسه و مزل غیر باشد، این میتواند جز مصادیق شیاطین الانس باشد. یعنی کسانی که ظاهرشون انسان است و باطنشون شیطان، همونطور که ممکن است بعضی ظاهرشون انسان و باطنشون حیوان باشد که الهی شر انعام بل هم ازل. پس شیاطین الانس اون افراد زال مزلند و در غیر اون صورت بعیده که جز شیاطین الانس باشد. اما ما از کجا بفهمیم به این که مبتلا هستیم یا نه؟ به ما گفتن مراقب باشید. این مراقبت تو اخلاق یه معنا دارد، تو عرفان معنای دیگر دارد. مراقبت اخلاقی اینه که انسان مواظب باشه چه می کند. وقتی رقیب بود، یعنی گردن کشید، این که میگن سرکشی کرده در امتحانات دانشجوها یا طلبها، سرکشی کرده، مراقبت کرده برای اینکه کسی که مواظب است دیگران تخلف نکنند، سر می کشد، گردن رو دراز بکند تا برهمد. گردن کشیدن، رقبه کشیدن کار رقیب است. یا مراقب را از این جهت مراقب بگن که گردن می کشد، رقبه می کشد، سر می کشد. خب این سر کشیدن برای همه ما هست که فرمود شما مراقب باشید، به چی کار بکنید، چی کار نمی کنید. بعد وقتی که در دفترتون، در دیوان اعمالتون میشید یادداشت کردید، محاسبه بکنید. توی تاجر اول مراقب از چی میفروشد، چی میخرد، چقدر میفروشد، اینا رو در دفتر یادداشت بکند، اینا مراقبت است. بعد غروب میشید محاسبه میکرد که سود برد یا ضرر کرد. محاسبه فرع بر مراقبت است. این کار کار اخلاقی است. انسان کار واجب مراقب باشه، واجب و مستحب انجام بده، مراقب باشه حرام و مکروه انجام نده، دعاها و فرصتهای مناسبی که پیش آمده غفلت نکنه، اینا کار مراقبت است. اما تو عرفان که مسئله مراقبت مطرح است، یعنی انسان ببیند، ببیند یعنی ببیند که خدا دارد او رو میبیند. خدا مراقب آدم است و انسان به مقام رسیده است که مشاهده میکند که تحت مراقبت الله است. این که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که شما وقتی عبادت میکنید به مقام احسان رسیدید، احسان معناش این است ان تعبد الله کانک تراه فئن لم تکو تراه فانه یراک، همین است. یا مشاهده یا مراقبه. یا خدا را ببین یا ببین که او ترا میبیند. اگر خودش را دیدی میشه مشاهده، اگر فعل او را دیدی میشه مراقبه. این مراقبه ای که تو عرفان مطرح است بعد از فراغ از مراقبت اخلاقی است. در مراقبت اخلاقی انسان به جای رسیده است که کار خلاف انجام نمیدهد و از فیض واجب و مستحب هم محروم نمیشود. این کار مراقبت اخلاقی است. آدم خوب شدن کار اخلاق است. خدا را دیدن کار عرفان است. سکوی پرواز عرفان مسئله اخلاقی است. اگر کسی تو اخلاق مشکل داشت، هرگز به مقام معروف مشاهده کردن که یا خیر معروف این عرف نیست، هرگز به مقام ان تعبد الله که انک تشاهده نیست. خب بنابراین ما از این راه می توانیم مراقب خودمون باشیم. گفتن ما میزانی داریم، یعنی ترازویی داریم به نام قرآن و سخنان عصرت علیه السلام. ما اینها رو باید بدونیم و حتما خودمون رو با این ترازو بسنجیم. این گفتن زنو قبلن تو زنو حاسبو انفسکم قبلن تو حاسبو، همین است که مبادا معاذالله ما گرفتار راهی بشویم که نباید اون راه را طی کنیم. این راهی است که انسان میتواند بفهمد که در چه مرحله است. مطلع بعدی آن است که شیطان گفت من تا قیامت مهلت بده به ذات اقدس الا ترمود نخیر، تا قیامت مهلت نداری. این هم یک تهدیدی است برای او و هم یک بشارتی است برای ما. تهدید است برای او، وقتش مشخص نکرده، همون تا روز قیامت مهلت ندارید، بلکه قبل از قیامت رخت برای بندی، اما که روشن نیست. این روشن نبودن یه خطری است برای او که اگر روشن باشد ممکنه توبه کند و بگوید من مثلا نجات پیدا میکنم، اما روشن نبودن زمان مرد یه تهدید برای او. برای ما امید بخش است که بالاخره این چنین نیست که تا قیامت او باشد، راه باز است که بالاخره یه وقت انسان از شر وسوسه او نجات پیدا کنه. اما چون برای ما زمان مرگ مشخص نیست، ما هر لحظه باید فرزند همون روز باشیم که اگر الان فرصت الهی تمام شده است، اذا جاء اجلهم این دیگه لا یستقدم و لا یستأخر. لا یستقدمش که روشن است، لا یستأخرش هم همون طوری که میخوام بگن یستقدمش محال است، یستأخرش هم محال است. وگرنه لا یستقدم خب روشن است که قبل از اینکه عمر تمام بشه کسی نمیمیره که. اما میفرمان همون طوری که تقدم و هنوز وقت مرگ نرسیده کسی بمیرد محال است، وقتی وقت مرگ رسیده کسی بخواهد تأخیر بیندازه به محال است. این لایستقدم را ذکر کردن برای اینکه اون لایستأخر وضعش روشن بشود، یعنی یمتنع التقدم یمتنع التأخر، چرا طرفه این کار محال است. خب در چنین فضایی فرمود به اینکه انسان میتواند خلیفه خدا سبحان باشد با ته این را. در پایان این سوره به عنوان جمع‌بندی فرمود قال، یعنی خدای سبحان فرمود فالحقو، که این میتواند مفتدا باشد و خبرش محضور، یعنی فالحقو اقولو فالحقو قولی، یا قول من حق است. بعد فرمود والحق اقولو، این تقدیم مفعول بر فعل مفید حصر است، یعنی حق آنه که ما بگیم. والحق اقولو، ما جز حق نمیگوییم و حق هم غیر از نزد ما در جای دیگر نیست. در سوره مبارکه آل عمران و بخش دیگری از قرآن تعبیر خدای است که الحق من ربک، گذشت که ما دو تا حق در قرآن داریم، یه حقی است که زالشه به ان الله و الحق که الله حق، خب این مقابل ندارد کسی و مبود دسترسی ندارد، معروف کسی نیست، مشهود کسی نیست، معقول کسی نیست، ماننده این هیچ. اما یه حقی است مربوط به فعل او، هر چه حق در عالم است از خداست. الحق من ربه، این مربوط به فعل است. اگر نظام حق است من الله است، اگر دین و شریعت حق است من الله است. پس این حق از خداست، این حقی است که فعل خداست. و اگر درباره هست علی سلام الله علیه آمده است که علیون من حق و حق و من علی یدور و معه و حیثبادار، که بارها شد ده بار یا بیشتر این حدیث شریف معنا شد، این هم راج به حقیق است. علی با این حق است، نه با داری که به ان الله و الحق. اون حق هیچ کسی با او نیست، گرچه او با همه است. هیچ پیامبری با الله نیست، کان الله ولم یکن معه شیء الان هم کما کان. اما این حقی که تو سوره آل عمران است، الحق من رب، که صفت فعل خداست، این علیان مع الحق است و الحق مع علی است، یدور معه حیثمادار. و امدار است که این یدور به حق برمیگرده، نه به علی هستم. یدور حق مدار علی حیثمادار. ما اگر بخواب بفهمیم در عالم چه حق است چه حق نیست، جای دیگر که نیست که، به وسیله انسان کامل میفهمیم دیگر. اینطور نیست که یه حقی در عالم باشد غیر از انسان کامل، که ما بگیم اون حق است و این انسان کامل با اون حق میگردد. برای که انسان کامل وحی میآورد و وحی حق است، هر چه حق است ما از انسان کامل میفهمیم دیگر، جای دیگه که نیست که. غیر از پیغمبر و ائمه علیهم السلام راه دیگری هست معاذ الله برای تشخیص حق؟ این که نیست. ما بخوام بفهمیم چی عالم حق است چی حق نیست، خب به وسیله قرآن عزت بفهمیم دیگه. پس یدور و حق مدار علی علیه السلام، منظور از این یعنی وجود بارش پیغمبر و اهل بیت علیه السلام، یعنی اهل بیت که معادل قرآن کریم هست. خب بله، ما یه قانون نوشته غیر از قرآن عصرت نداریم که اونا رو اول تشخیص بدیم بعد کار پیغمبر و امام علیه السلام با اونا تطبیق بکنیم. ما هم چیزی نداریم که. ما اگر خواستیم ببینیم چه حق است چه حق نیست، باید ببینیم اینا چی گفتن. پس حق یدور و مدار علیه شما دار، همین جمله درباره عمار هم آمده، منتها این یدور رو به عمار برمیگردد. یدور و عمار ملح حیث و مادار، اما درباره هست امیر این ضمیر بر حق برمیگرده. یدور الحق مع علیین حیث و مادار، به قرینه اینکه حضرت یعنی بشن اواره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم در بخش دیگر فرمود اللهم عدل الحق معهو حیث و مادار. یه قرینه خوبی است، یعنی خدایا حق را در محور حیات علی قرار بده، او قیام و قعودش به اذن تو حق خواهد بود. ما اگر خواستیم بفهمیم چه حق است چه حق نیست، باید ببینیم اینا چی گفتن اینا چی کردن. عدل الحق مع علیین حیث و مادار، این در زیر بعضی از اون احادیث است که فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی یدور و معه حیث و مادار آمده. فرمود و الحق اقولو، به ما جز حق چیز دیگه نمیگیم. و حق هم غیر از دستگاه خدا نیست، بلکه الحق من ربه. اون آیه سوره آل عمران به این آیه سوره مبارکه ساد دو تا حصر را نشون میدهد، یعنی اینکه ما جز حق چیزی نمیگوییم، اینکه حق هم از غیر ما نیست، هم الحق من ربک، هم و الحق اقولو. تقدیم این مفعول بر این فعل مفید حسر است، اونجا هم که لسانش لسان حسر است. و الحق اقولو، خب چی میگید شما؟ فرمود به این که ما جهنم رو پر میکنیم از تبهکاران، اینا چی کار میکنن، چی فرصت میکنن. خیلی این آیات برای ما، برای نظام ما، دولت ما، ملت ما، مملکت ما نور است. هر کاری که خدای ناکرده ما بفهمیم این به دین ما، به نظام ما صد نمیزند، باید مواظب گفتار و کردارمون باشیم. این خطر هست. این قصه را که خدای سبحان چند بار ذکر میکند برای اینکه با ما درگیره. مسئله تعلیم اسماء چون مربوط به ماها نیست، فقط یک بار ذکر شد در قرآن کریم، بعد ما آدم الاسماء. اون یک داستانیست مال انسان کامل، مربوط به دیگران هم نیست، که تعلیم اسما بگیرن، عالم بشون، شاگردی خدا را کنن. دیگه مقدور همه نیست، فقط یک بار خدای سبحان جریان و علم آدم الاسما را ذکر کرد. اما جریان شیطنت و استکبار و غرور و خودخواهی، این یک قده است در درون همه ما، هر روزه درگیریم با او. چرا من نبودن؟ چرا من این حرف رو نزدم؟ چرا به من نگفتن؟ چرا من جلو نیفتادم؟ هر جا سخن از ان خیر و من هست، معلوم میشه گوینده شیطانه. هر جا سخن از نحن و احق و بالملک من هست، معلوم میشه سخنگوی شیطانه. خب از این شفافتر، روشنتر، خب ما حرف شفاف داریم، ما نمیدن متکلفیم. ما قرآن به سرمه نگفتیم. آیه نورانی بعد اینه، فهم که مردم بگو سوابق ما را میدونید، لاحق ما میدونید، وضع ما را میدونید، ما تنهایی نداریم، غرضی نداریم، مرضی نداریم، چیزی ما از شما نخواستیم. حرف ما هم شفافه. من تصنع بکنم قرآن به سرمه بگم به چیزی که دل پذیر نباشه، دل مایه نباشه، یا جرفی نداریم. ما کل اوضاع عالم رو شرح دادیم، وضع شما رو شرح دادیم، گذشته شما رو شرح دادیم، آینده شما رو شرح دادیم. میگیم این قده است، این که من باید این کار رو بکنم، من باید جلو بیفتم، این قده است. خودتون رو به سرطان مبتلا نکنید. از این حرف شفافتر ما که تکلفی نداریم، حرفهای بدی نزدیم، حرفهای پیچیده نزدیم، به خیر شما گفتیم. خب شما این راه بپذیرید دیگه. هرچی ما میکشیم از انا خیر و من میکشیم. هر جا به مقصد رسیدیم هو خیر و من بود. الله خیر و من، الحق خیر و من، العدل خیر و من، اینا بود. مگر ما کتاب نفرستادیم که ترازو باشد. شما هر روز خودتون رو با این ترازو بسنجید. اگر دیدی رهبری انقلاب را داوود سلام الله علیه به عهده گرفته و قتل داوود و جالوت، بعد از نبیشون سوال کردن، نبیشون فرمود خدای سبحان بعث لکم تابوت ملکا، ادعی گفتن نحن احق بالملک من لم یتسعتن. این نحن احق در اون سوره در جریان جالوت حرف شیطانه. این انا خیر و منهی که خیر از ما گرفتاری حرف شیطانه. هر جا سخن از این که من از او بهترم، خب ممکنه بهتر باشید، اما شما که دارید میگید یعنی چی؟ یعنی ما با جلو بیفتن؟ مگر همه کارها را آدم خوب انجام میدن، این صبر را بس برای چی خلق کردن؟ این امتحان را برای چی خلق کردن؟ یعنی شما به همه اسرار عالم عالمی عرف حرفتون میدهید، طرح میدید، پیشنهاد میدید، بسیار اینا خوبه، اما حتما من با جلو بیفتم. این همینه. هر روز، یعنی هر روز، این که ما گفتن هر روز قرآن بخونید، هر روز خودتون رو باید، این بیان نورانی امام باقر سلام الله علیه وسلم اتفاق آمده، اون بسنجید، یعنی بسنجید هر روز خودتون رو با قرآن بسنجید. اصلا کتاب رو برای همین فرستادن دیگه. هر جا سخن از اینه که من اعلنم، من عظمایم، من همین حرف بوشت. کجا حرف شیطانه؟ کی جز شیاطین الانس؟ اینی که میگه انا خیر و من. خب اگه نعمتی خدا به شما داد، به ما نعمت من الله، شکر بکن. چرا میگه من باید جلو بیفتم؟ اگر این قده از ما گرفته شد، باید روح ریحانی، راحت زندگی میکنیم، راحت نمیریم، هیچ رنجی برای ما نیست. فرمود به مردم اعلام بکن ما هم حسن فعلی داریم، هم حسن فاعلی داریم، هم آدم خوبی هستیم، برای اینکه طمعی نداریم، هم حرف خوب میزنیم چون دلمایه است، چیز از شما نخواستیم، نه تکلفی داریم، نه با کسی درگیریم، نه منازعه ما فوقی تحقیر کننده مادونی. صدا خسلت بعد برای تکلف ذکر شده روایت دوستماری که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم که توی بحثای روایی هست فهود رو ما آنه منر متکلفی این هو الا ذکر العالمین، شما رو میخوام نامور جهان بکنیم، میخواد مثل سلجوقی و ساسانی و سامانی تو تاریخ دفن بشید، راهش هست. میخواد مثل انبیا و اولیا که کل عالم و اینا گرفتن اونم باشی، این راه هست دیگه. العلماء ورثه الانبیا، ما ذکر عالمی آوردیم، نامورتون کردیم، در دنیا میمونید، برزخ میمونید، قیامت میمونید، بهشت میمونید. میگید نه خب شن رو صبر کنید، ور تعلمون نبعه بعده. حالا این منحصره به قیامت نیست، برخی از حوادث و رخدادها به گزارش هست که تو دنیا روشن میشه، بعضی ها این در موت روشن میشه، بعضی ها برزخ، بعضی قیامت. نفرمود در قیامت روشن میشه که فهم ما گزارش دادیم، حالا گزارش ها بعد به عرضتون میرسه. حالا که بر تعالیمون نبعه بعد اینه، حالا یا دنیاست یا آخرت، که امیدوارم انشاءالله خیر و رحمت و برکت رو همراه داشته باشه. الحمدلله.